حیاتک و دوام فل اتصال به خدمتک حتی اطلاع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الى قربک فی المشتاقین و عدن و منک دنو المخلصین و خافک مخافت الموغنین و اجتمع فی جوانک مع المؤمنین اللهم فمن ارادنی بسوء فارد و من کادنی فکر و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اغربهم منزلة منک و اخصهم ذلفتا لدک فانه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك ليجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك فأغلني أسرتي واغفر بلتي فإنك غديت على عبادك بعبادتك وأملتهم بدعائك فذملت لهم الإجابة يعني خدايا تخلد مرد مدبون كردي خدا تخلد برمودي أدوني أستجب لكم منو بخوني تاشمار جواب جنبدا فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا مهما هجر شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تجرى يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مالي الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافئ النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Cirami eşidənlərimiz, birlikdə Ərdəbil Radiosundan Komel duasını eşitdi. İnşallah ki, öz xeyir dualarınızda bütün iltiması dua eləyənləri də yaddan çıxartmazsınız. İdamədə yenə də bizlə həmrah olun.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی تو امید انتظاری تو دلای نامی بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور که گفتی تکیه گاه عاشقایی میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی تو همون حس غریبی که همیشه با من تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی تو امید انتظاری تو دلای نامی بس دیدن ستاره تو شبای نامی عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی غایب همیشه حاضر تو کجایی تو کجایی تو کجایی
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
واکسن ضد کرونا مؤسسه رازی وارد سبد واکسیناسیون عمومی کشور شد. وزیر بهداشت: دیگر واکسن کرونا وارد نخواهیم کرد و نیاز کشور از تولید داخل تأمین شود.
تأکید وزیر اقتصاد بر لزوم شفاف شدن حقوق کارمندان در دستگاه‌های مختلف. همه پرداخت‌ها در فیش حقوقی از محل خزانه و به صورت عادلانه صورت گرفت.
رئیس قوه قضاییه: تا آنجا که ممکن است افراد زندانی شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف مجازات شوند.
و جان باختن 27 پناهجو در کانال مانش. دولت‌های انگلیس و فرانسه با متهم کردن یکدیگر در حال بهره برداری سیاسی از این فاجعه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جلیلی و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
وزارت بهداشت اعلام کرد با تزریق بیش از 441,000 دوز واکسن دیگر، تعداد کل واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به 104,024,000 دوز رسید. از این تعداد بیش از 900,000 نفر دوز سومی هستند. نخستین محموله میلیونی واکسن ضد کرونا مؤسسه رازی به نام رازی کووپارس هم تحویل وزارت بهداشت شد. پیش از این 60,000 نفر از هموطنان در مرحله کارآزمایی بالینی این واکسن را دریافت کردند. واکسن رازی کووپارس در 3 دوز شامل 2 دوز تزریقی و 1 دوز استنشاقی تولید شده است. این واکسن طبق بررسی‌های علمی بالای 90% ایمنی در بدن برابر کرونا ایجاد می‌کند. آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در مراسم واگذاری این واکسن ها از تقاضای خارجی برای این واکسن خبر داد و گفت تا بهمن امسال 20 میلیون دوز دیگر واکسن رازی کووپارس تحویل وزارت بهداشت می شود.
با توجه به این که فناوری تولید این واکسن از نوع پروتئین نو ترکیب هست که یه فناوری پیشرفته در دنیا حساب میشه، یه اتفاق جدید و نو در کشور ما هست که توسط محققین ایرانی اتفاق افتاده. انشالله ما تا پایان دی ماه 20 میلیون دوز، تا پایان سال توان تولید 40 میلیون دوز و تا شهریور سال آینده تا 90 میلیون دوز رو میتونیم بنا به سفارش وزارت بهداشت تحویل کشور بدیم و البته این مؤسسه آمادگی هم داره برای صادراتش که با توجه مجوزهایی که هر وقت بحث تولید داخل یعنی نیاز داخل تأمین بشه برای صادرات هم آمادگی کامل وجود داره.
وزیر بهداشت هم در این مراسم با بیان اینکه این واکسن از بهترین واکسن‌های ضد کرونا تولید شده در جهان است گفت نظام سلامت اعتقاد زیادی به واکسن‌های داخلی دارد چون تمام مراحل ساخت و تولید را می‌بیند و نظارت می‌کند. آقای عین‌اللهی افزود با توجه به برآورد نیاز کشور و تولید واکسن‌های داخلی دیگر واکسن کرونا وارد نخواهیم کرد و نیاز کشور از تولید داخل تأمین می‌شود.
الحمدلله ما امروز شاهد یکی از واکسن‌های بسیار پیشرفته در دنیا هستیم که در کشور عزیزمون تولید شده و تمام مراحل علمی رو طی کرده و ما با توجه به تحقیقاتی که انجام شده ایمنی هومورال و ایمنی سلولی بسیار بالایی رو ایجاد کرده و خوشحال هستیم که این واکسن رو از امروز بتونیم دریافت بکنیم و در کشور توزیع بکنیم و از این نظر ما خاطرمون جمع هست که در آینده با تولیدات داخلی با واکسن های داخلی بتونیم که در مقابله با کرونا انشالله اقدام بکنیم.
اما 97 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که دو نفر بیشتر از روز چهارشنبه است. با جان باختن این هموطنان مجموع جان باختگان این ویروس در کشور به 129376 نفر رسید. در این مدت 4850 مبتلای جدید هم در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل 37 نفر کاهش یافته است. با قطعی شدن ابتلای این افراد شمار مبتلایان کرونا در کشور به بیش از 6,097,000 نفر رسید.
در شبانه روز گذشته 8,270 بیمار کرونایی در کشورهای مختلف جهان جان باختند. آمریکا و روسیه به ترتیب با 1,594 و 1,240 جان باخته رتبه‌های اول و دوم جدول جهانی را در اختیار دارند. در اروپا هم با جولان کرونا در کشورهای مختلف این قاره، سازمان جهانی بهداشت به دولت مردان این کشورها توصیه کرد تزریق سومین دوز واکسن کرونا را در دستور کار خود قرار دهند. در همین حال در ایتالیا با محدود کردن دسترسی افراد واکسن نزده به برخی خدمات، الزام تزریق واکسن به کارمندان در بخش خدمات دولتی گسترش یافته است. اسلواکی نیز بعد از اتریش دومین کشور اروپایی است که به دلیل افزایش آمار مبتلایان به کرونا به قرنطینه دو هفته ای می رود.
وزیر اقتصاد گفت در تفاهمی که وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه داشت مقرر شد تا همه پرداخت‌ها در فیش حقوقی شفاف از محل خزانه و به صورت عادلانه صورت پذیرد و همه دریافت‌های خارج از فیش از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفاف شدن و نظارت پیدا کند. آقای خاندوزی با بیان اینکه در راستای شفافیت حقوق کارمندان وزارت اقتصاد پیش قدم شده است افسود این مسیر از ابتدای سال 1401 برای سایر دستگاه‌ها نیز توسعه پیدا می‌کند.
متأسفانه یکی از مشکلات سال‌های گذشته اداره اقتصاد این بوده است که دستگاه‌ها به شکل غیر شفاف نسبت به پرداخت حقوق کارکنان خودشون اقدام می‌کردند و این مسئله موجب می‌شده است که هم در درون دستگاه بین گروه‌های مختلف مدیران و کارکنان تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های وجود داشته باشد و هم اساساً بین دستگاه‌های مختلف عدم شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزدها شکل بگیره. تفاهمی که وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه از یک ماه پیش انجام دادند این بود که هم از ماه‌های پایانی امسال و هم از سال 1401 با اصراری که ما داشتیم تلاش بشود که تمام دریافتی کارکنان دولت در قالب فیش حقوقی اونها به شکل شفاف با واریز از محل خزانه‌داری کل کشور و به شکل کاملا عادلانه صورت بگیره. این اتفاق مسئله‌ای است که کمک خواهد کرد به اینکه به جای بخش دریافتی‌های بیرون از فیش که در اختیار مدیران هست از درآمدهای اختصاصی که دستگاه‌ها داشت و دارند عمل میکنند همه اینها منتقل بشه به داخل در واقع فیش کارکنان که شفافیت پیدا میکنه و البته قابلیت نظارت و عادلانه بودن.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، مجلس و 17 دستگاه دیگر هنوز اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنانشان را در سامانه بارگذاری نکردند. طبق قانونی که 4 سال پیش تصویب شد، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنانشان را در سامانه ثبت کنند. سازمان اداری و استخدامی همچنین اعلام کرده، دیوان محاسبات هم یکی از دستگاه‌هایی است که این قانون را اجرا نکرده. بنابر اعلام این سازمان، دیوان محاسبات قصد داشته اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنانش در فروردین امسال را با 6 ماه تأخیر در شهریور بارگذاری کند که به دلیل رفع نشدن مغایرت‌های اعلام شده، سامانه این اطلاعات را ثبت نکرده است. پیشتر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که از سال 97 اطلاعات مربوط به حقوق کارکنانش را در سامانه ثبت کرده است.
مدیرعامل امداد خودروی سایپا برکنار شد. این فرد بعد از انتشار تصویری از چک 52 میلیون تومانی به عنوان حق مأموریت چند روزه به عراق توسط مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از کار برکنار شد. مدیرعامل امداد خودروی سایپا کل این مبلغ را به حساب این شرکت بازگرداند.
بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از مناطق زلزله زده هرمزگان آقای محسن رضایی در بازدید از مناطق زلزله زده گفت با توجه به هزینه ساخت مناطق آسیب دیده از طریق منابع استانی بنیاد مسکن و استانداری از برنامه و بودجه کشور پیگیری و هزینه ها به زودی واریز می شود. آقای رضایی همچنین با قدردانی از تلاش نیروهای هلال احمر، سپاه، گروه‌های جهادی و نیروی انتظامی گفت دولت برای حل مشکلات مردم در کنار آنها قرار دارد.
برآورد میزان هزینه ها رو ما در تهران باید پیگیری کنیم، سریعتر واریز بشه. فعلا دارن از منابع خود استانداری و بنیاد مسکن صرف میکنن که زمان رو از دست ندن. انشاءالله با برنامه‌ریزی صحبت میکنیم که اون منابعی هم که محاسبه شده اون منابع رو هم زودتر تخصیص بدن. بازگشت مردم به اون زندگی قبل، اون آرامششون کار مهمی است که ما داریم دنبال میکنیم.
وزیر کشور گفت رفع مشکلات بیکاری و آب چهارمحال و بختیاری با اولویت انجام می شود. آقای وحیدی که برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید چهارمحال و بختیاری به شهر کرد سفر کرده بود، در نشست با نماینده ولی فقیه این استان تاکید کرد رفع مشکلات استان چهارمحال و بختیاری مانند بیکاری و آب سرعت رسیدن به رونق اقتصادی را افزایش می‌دهد. وزیر کشور در ادامه سفر خود به این استان و در بازدید از روستاهای زلزله زده بخش بازوف در استان چهارمحال و بختیاری بر رفع مشکلات این روستاها تاکید کرد. آقای وحیدی در بازدید از روستای زلزله زده حسین آباد گفت بنیاد مسکن اقدامات خوبی انجام داده و بازسازی 20 واحد مسکونی آغاز شده است. وزیر کشور همچنین برای تسریع در رفع مشکلات آب، ارتباطات جاده‌ای، اینترنت و تونل گردنه چری و تاراز به مسئولان دستور داد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. جمعی از خانواده‌های محکومان امنیتی حوادث آبان 98 و مجرمان عمومی با رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. آقای محسنی اژه‌ای در این دیدار بعد از شنیدن درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که بیشتر مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و سه فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال 98 اختصاص داشت، دستوراتی حول محورهای بررسی عفو، اعمال ارفاقات قانونی برای محکوم و متهم، اعطای مرخصی به زندانی، اعمال مجازات جایگزین حبس برای زندانی و همچنین کاهش مبلغ وثیقه برای متهم به واحدهای قضایی ابلاغ کرد. به گفته رئیس قوه قضایی این قوه بنا دارد تا آنجا که ممکن است و ضرورت ندارد افرادی که در زندان هستند شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف مجازات شوند.
مسائل اینها عمدتاً خانواده های زندانیان بودن و از لحاظ عاطفی مثلا یک دو نفر سه نفر از اونا مادری بود که خب میگفت که بچه من گول خورده و بذار شما کمکش کنید، بالاخره نمیگفت مجرمم نیست، نمیگفت جرم مرتکب نشده. یا بعضی ها به این باور بودن که خب این نفری که مثلا دچار این لغزش یا گناه شده الان پشیمان هستش و الان بر اساس ممکنه ضوابط قانونی هنوز نتونه آزاد بشه. افرادی هستن که ادعا میکنن که اینها مثلا بیمار هستند، باید بره پزشک قانونی واقعا نظر بدن. بعضیشون هم به نظر من فرمایش که داشتن درست بود، یعنی من احساسم بود که ضرورتی نداره که این فرد الان در زندان بمونه و میشه از ارفاقات قانونی برخوردار بشه. لذا تعدادی از اونها رو به مسئولین زیربطشون یا به رئیس دادگستری یا به دادستان محترم نوشتیم که به نظر من اینا میتونن از ارفاقات قانونی برخوردار بشن. اونا رو ارجاع دادیم که انجام بشه. یک دو سه موردم بود که خب باید بررسی میشد، ولی در هر صورت بنای ما بر این هستش که تا اونجایی که ممکن هست و واقعا ضرورت نداره افراد تو زندان نمونن.
رئیس جمهور در دیدار نمایندگان استانهای گیلان، مازندران و گلستان عدالت محوری را اساس کار دولت در بودجه ریزی اعلام و تاکید کرد نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه ها در بخش های مختلف و به تناسب ظرفیت ها و نیازها مشکلات اقتصادی را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق کاهش یابد. آقای رئیسی افزود ساختار بودجه سال آینده کل کشور به گونه‌ای تنظیم شده که نقش استان ها و اختیارات استانداران روشن‌تر خواهد خواهد شد و سهم قابل توجهی به لحاظ خلق ثروت برای وزارتخانه ها و استان ها در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواست تشکیل کارگروه برای رفع موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی در 3 استان حاشیه دریای خزر گفت تشکیل کارگروه های مطرح شده در هر استان و حتی به صورت مشترک بسیار مهم و لازم است و استانداران هر 3 استان اقدام نمایند. آقای رئیسی درباره مشکل پسماند در استانهای شمالی هم گفت لازم است برای رفع مشکل پسماندها مدیریت مستقل ایجاد شود که همه مسائل مرتبط با پسماند را بررسی و دنبال کند.
دور اول نشست کمیته تحقیق مشترک ایران و عراق درباره ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان در بغداد پایان یافت. به گفته معاون امور بین الملل قوه قضاییه در پایان این دور از گفتگوها رؤسای دو هیئت در بیانیه مشترکی این جنایت را یک جنایت جدی و اقدام ناقص حاکمیت ملی عراق، حقوق بین الملل و حقوق بشر خواندند و بر محاکمه عاملان آن در دادگاه‌های بین المللی تأکید کردند. کاظم غریب‌آبادی گفته دو کشور توافق کردند که با اشتراک اطلاعات تدابیر حقوقی و قضایی ممکن را برای تعقیب و مجازات عوامل و عناصر دخیل در جنایت ترور شهید سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و همراهان ایشان به ویژه عوامل و اتباع آمریکایی دخیل به کار بگیرند. دور بعدی نشست کمیته مشترک تا 1 ماه آینده در تهران برگزار می شود. سردار شهید قاسم سلیمانی 13 دی ماه 98 و در زمانی که به دعوت رسمی دولت عراق وارد این کشور شده بود به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا به شهادت رسید.
وزیر خارجه کشورمان با رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان تلفنی درباره روابط دو جانبه و برگزاری نشست سرانه اکو در اشخاباد در هفته پیش رو گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای امیر عبداللهیان با ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان به قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان برای مساعدت در برگزاری موفق این اجلاس اعلام آمادگی کرد. وزیر امور خارجه با اشاره به حضور آقای رئیسی در اجلاس سران اکو این رویداد را فرصت مغتنمی برای گفتگو درباره مسائل مورد علاقه و سطح بالای دو کشور برشمرد. وزیر خارجه ترکمنستان نیز با اشاره به برگزاری همایش اقتصادی اکو با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشورهای عضو از حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های فرعی و اصلی تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری کرد این نشست ها بیش از پیش در راستای توسعه و گسترش روابط و همکاری بین کشورهای منطقه ثمر بخش باشد.
آقای باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه سفر به کشورهای منطقه به کویت رفت و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای باقری تصریح کرد در دیدار دوستانه با دکتر احمد ناصر از صباح توافق کردیم افقهای جدید در روابط دو کشور را با اراده و تلاش مشترک پدیدار سازیم. آقای باقری روز پنجشنبه در سفر به امارات هم خبر داد که ایران و امارات توافق کردند در روابط دو طرف صفحه جدیدی گشوده شود.
در حالی که در حادثه غرق شدن قایق پناهجویان در آبراهه میان انگلیس و فرانسه موسوم به کانال مانش در روز چهارشنبه این هفته دست کم 27 نفر جان باختند، دولت‌های انگلیس و فرانسه با متهم کردن یکدیگر به کمکاری درباره پناهجویان در حال بهره‌برداری سیاسی از این فاجعه هستند.
اختلافات و تنش‌های موجود بین لندن و پاریس طی ماه‌های اخیر درباره صیادان و مهاجران سرانجام به فاجعه دردناکی منتهی شد. در غم‌انگیزترین حادثه سال‌های اخیر 27 مهاجر جان خود را از دست دادند. این رویداد مرگبار روز گذشته و زمانی که تعداد زیادی از مهاجران قصد عبور از کانال مانش را داشتند، روی داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اولین واکنش اعلام کرد که فرانسه نخواهد گذاشت تا مانش به صورت قبرستان مهاجران درآید. ژان کاستک نخست وزیر فرانسه نیز این حادثه را یک تراژدی انسانی خواند.
واقعا یک کشتار جمعی بوده است. در میان قربانیان بچه‌های خردسال یخ‌زده به همراه مادرانشون مشاهده شدند که بسیار دردناک بود.
این مرگبارترین فاجعه از زمان اوجگیری عبور مهاجران از روی دریای مانش برای رسیدن به خاک انگلیس محسوب می شود. در پی این فاجعه انسانی لندن و پاریس فقط به سرزنش یکدیگر بسنده کردند. در این راستا بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس ضمن انتقاد از مسئولین فرانسوی از این کشور خواسته تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از عبور مهاجران از مانش انجام دهند.
فرانسه اعلام کرده از ابتدای امسال 7800 مهاجر رو در آبها نجات داده، اما اعلام نکرده با سیاست‌های غلط این کشور چگونه میلیون‌ها انسان از کشورهای مختلف آواره شده‌اند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد تعداد قربانیان جنگ در یمن تا پایان سال 2021 به 337000 نفر خواهد رسید. جنگ یمن هفتمین سال خود را می‌گذراند و حدود 80% از جمعیت یمن یا 24 میلیون نفر نیاز به کمک دارند و 14 میلیون و 300 هزار نفر هم به شدت نیازمند کمک هستند. نویسندگان گزارش می‌گویند 60% از مرگ و میرها ناشی از اثرات غیر مستقیم درگیری مانند گرسنگی، بیماری و کمبود امکانات بهداشتی است. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل همچنین تصریح می‌کند که اکثر مرگ و میرها در میان کودکان زیر 5 سال بوده و هر 9 دقیقه یک کودک جان خود را از دست می‌دهد.
ادامه سیر نزولی کاهش نرخ جمعیت در ایتالیا این کشور را به پیرترین کشور در قاره اروپا تبدیل کرده و تداوم این بحران دولت مردان این کشور نیز به شدت نگران شده.
ایتالیا پیر بود، پیرتر هم شد. ادامه سیر نزولی باروری و افزایش امید به زندگی در ایتالیا این کشور را به پیرترین کشور در قاره سبز تبدیل کرده است. بر اساس پیشبینی مرکز آمار ایتالیا تا سال 2045 میلادی، یعنی تا 24 سال دیگر، 1 میلیون نفر از جمعیت این کشور کاسته خواهد شد و در سال 2065 نیز جمعیت کنونی 60 میلیون نفری ایتالیا به 54 میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد. یک کارشناس ایتالیایی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
Un problema estremamente grave per l'Italia che è quello della denatalità.
مشکل کاهش فرزندآوری یکی از مشکلات بغرنجی است که ایتالیا با آن روبرو است. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان نجات کودکان در ایتالیا، تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با 15 سال پیش 600 هزار نفر کاهش نشان می‌دهد.
تداوم کاهش نرخ جمعیت در ایتالیا دولت مردان این کشور را نیز به شدت نگران کرده است. ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا هشدار داد:
Un Italia senza figli è un Italia che non ha posto per il futuro.
ایتالیایی بدون فرزند ایتالیایی است که جایی در آینده ندارد و حیات آن به تدریج پایان می‌یابد. ما باید با سرمایه‌گذاری بر روی جوانان آنها را بار دیگر به آینده امیدوار کنیم.
بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا در 12 سال گذشته زنان در سنین باروری 1,300,000 نفر کاهش یافتند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبر کوتاه. در پی انتشار بیانیه صنف کشاورزان اصفهان، تجمع آنها در بستر زاینده رود پایان یافت. شورای میرابهای شرق و غرب اصفهان بعد از جلسات متعدد با حضور نمایندگان کشاورزان، اصناف، مسئولان استانی، علما و امام جمعه اصفهان در نهایت با ذکر 4 شرط خبر از برچیده شدن چادرها و پایان تحصن از بستر زاینده رود دادند.
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز از تغییرات در تعرفه گاز خانگی خبر داد. آقای نورموسوی گفت بر اساس مصوبه هیئت وزیران گاز بهای 3 پله اول مصرفی هیچ تغییری نکرده است، اما از پله 4 به بعد تعرفه پله بعدی 40% نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش می‌یابد، تا اینکه در پله آخر که شامل مشترکین پرمصرف پردرآمد می‌شود تعرفه گاز نسبت به تعرفه‌های قبلی 4 برابر می‌شود.
وزیر فرهنگ با اشاره به فروش 425,000 کتاب به ارزش 28 میلیارد تومان در طرح پاییزه کتاب از تمدید 5 روزه این طرح در شهرهای کوچک خبر داد. طرح فروش پاییزه کتاب با 20% تخفیف از ابتدای این هفته در سراسر کشور آغاز شد و ساعت 24 دیشب به پایان رسید.
مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد و این صنایع می‌توانند هر میزان سوخت مایع مورد نیاز خود را بدون محدودیت و با قیمت گاز مصرفی به صورت اعتباری دریافت کنند.
وزارت راه و شهرسازی آمار خانه‌های خالی اشخاص حقوقی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد. به گفته وزیر راه و شهرسازی بخش عمده خانه‌های خالی مربوط به اشخاص حقوقی است، اما آمار خانه‌های خالی اشخاص حقیقی هم که بر اساس خود اظهاری تکمیل شده شناسایی شده است.
بحرین به پرداخت 200 میلیون یورو غرامت به ایران محکوم شد. به گفته رئیس مرکز حقوق بین الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دادگاه داوری بین المللی با نظارت دیوان لاهه اقدام منامع در سلب مالکیت سرمایه گذاری دو بانک ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر بحرین را غیر قانونی و ناقض موافقت نامه دو جانبه تشخیص داد.
و دست کم 4091 زن در 26 کشور منطقه آمریکای لاتین در پی خشونت علیه زنان در سال 2020 میلادی به قطر رسیدند. و حالا آخرین خبرهای دنیای ورزش با اجرای همکارم آقای زندینی.
سپاسگزارم آقای جدیدی. هموطنان عزیز سلام. مراسم اختتامی کشتی نظامیان جهان سیزم با معرفی برترین ها برگزار شد، آیینی که با یک پیام از سوی کشور میزبان همراه بود، پیامی با مفهوم اقتدار، صلح و دوستی. تیم فرنگی کشورمان در این پیکارها قهرمان و تیم آزاد به نایب قهرمانی بسنده کرد. سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و لوئیز فرناندز نماینده سیزم.
نقطه عطفی بود برای ارتباط بیشتر بین پلیس و ارتش‌های دنیا و پلیس کشورهای مختلف، و اینکه پیام جمهوری اسلامی ایران که پیام صلح و دوستی هست.
میزبانی این دوره از رقابت‌ها بسیار عالی بود. سازماندهی محل اقامت کشتیگیران بسیار عالی بود و برخورد ایرانی‌ها با ما بسیار خوب بود و همه چیز فراهم بود.
دادگاه حکمیت ورزش اعلام کرد مهلت صدور رأی پرونده ویلموتس تا دوم دی تمدید شد. پس از جدایی مارک ویلموتس از تیم ملی فوتبال و شکایت فدراسیون فوتبال از تصمیم کمیته انضباطی فیفا مبنی بر پرداخت 6 میلیون یورو به این مربی بلژیکی، دادگاه عالی ورزش برای هشتمین بار صدور رأی این پرونده را به تأخیر انداخت. نکته قابل تأمل این که دلیل این تعویق اعلام نشده است. تیم ملی بسکتبال ایران در آغاز پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2023 از ساعت 17 امروز در سالن 12000 نفری آزادی برابر تیم ملی بحرین قرار می‌گیرد. شاگردان مصطفی هاشمی دوشنبه آینده نیز در منامه یک بار دیگر مقابل تیم ملی بحرین به میدان می‌روند. در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا در پوکت تایلند، تیم ملی والیبال ساحلی 2 ایران با برتری 2-1 برابر نماینده میزبان به جمع 8 تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد. تیم ملی ایران 3 نیز با پیروزی 2-1 برابر استرالیا به جمع 8 تیم برتر پیوست. مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در هیستون آمریکا ادامه یافته و تیم نوشاد و نیما عالمیان پس از استراحت در دور اول جدول دو نفره در دور دوم با نتیجه 3-0 بازی را به فرانسه واگذار کرد و حذف شد. در جدول انفرادی هم نوشاد عالمیان و امیر حسین هدایی با شکست در مرحله حذفی از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در چهارمین روز مسابقات تنیس قهرمانی زیر 12 سال آسیا در قزاقستان، تیم دختران ایران مالزی را شکست داد و تیم پسران از سد اردن گذشت. به این ترتیب نمایندگان کشورمان امروز برای کسب عنوان پنجم و ششمی به میدان خواهند رفت. و در مهمترین بازی‌های فوتبال لیگ اروپا، گالاتاسارای 4-2 مارسی را شکست داد. لوکوموتیو مسکو 3-0 از سد لاتزیو از 3-0 از لاتزیو شکست خورد. بایر لورکوزن 3-2 سلتیک را برد. دینامو زاگرب برابر خنک 1-1 مساوی شد و رپید وین 2-0 بازی را به وست هم واگذار کرد. سپاس از همراهیشون.
این شب در استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات هم بارش برف رخ میده. مناطقی از استان‌های گلستان و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، خراسان‌های شمالی و رضوی و مناطقی از استان‌های ایلام، تارمحال و بختیاری و استان خوزستان بارش پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهند داشت. اما از امشب از میزان بارش‌ها در استان‌های گیلان و مازندران بارم هم کاسته میشه. فردا جمعه در استان گیلان بارش ها به شکل پراکنده خواهد بود. مناطقی از استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوشیرو و رحمت، جنوب لرستان و غرب استانهای اصفهان و یزد، همینطور شمال فارس و روز شنبه هم مناطقی از یزد، شمال کرمان و خراسان جنوبی بارش پراکنده رو این مناطق خواهند داشت. دریای خزر امشب مواج خواهد بود و خلیج فارس هم امشب و هم روزهای شنبه و یک شنبه شرایط طوفانی و متلاطم شدن رو خواهد داشت. تهران هم امشب آسمان نیمه ابری و غبار محلی رو خواهد داشت. فردا قسمتی ابری و غبارآلود خواهد شد. حداکثر دما فردا در تهران 15 درجه بالای صفر، حداقل دما فردا 7 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم.
از آن صبح فردا در ببخشید از آن صبح به افق تهران ساعت 5:23 و طلوع آفتاب ساعت 6:51 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیرستون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران رومان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
از ستاره باران شب های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شوق تو باز می کشد جانب شهر جان مرا، تا نکند اسیر خود عالم خاک دان مرا. باد قبول فیض تو تا که وزید دم به دم، همچو غبار می برد جانب آسمان مرا. مرکب نفس را کنون از سر قهر پی کنم، تا به جهان جان برد باز براق جان مرا. شیخ فضل الله نعیمی از ترابادی، شاعر و عارف قرن هشتم، سرزمین تاریخی جرجان و از تراباد. سلام به شما، شما مردم با محبت و عشق آشنای ایران عزیز. خونه دلتون پر از نور و سرور و سلامتی، لباس همیشگی وجودتون انشاءالله. برنامه شبهای ایران از صدای گلستان تقدیمتون میشه. در این محفل شبانگاهی بخش‌های متعددی داریم. نکته‌ها در حکایت‌ها، گفتگوی فرهنگی، آشنایی با مفاخر تاریخی گلستان، گلستان‌گردی و نغمه‌های ماندگار تقدیمتون میشه. اما بهانه گفتگوی ما با شما در برنامه شب‌های ایران. عزتمندی به چیه و عزتمند کیه؟ عزت چطور به دست میاد؟ عزتمندی بهانه گفتگوی امشب ما با شماست. 017-3116-2100 و سامانی پیامکی 301368، برنامه شبهای ایران از صدای مرکز گلستان. این بیت از حافظ شیرازی تقدیم به شما. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سراید، عاشق شوهر نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. امشب با افتخار تمام مهمان لحظه های شما هموطنان عزیز هستیم در یک شب عزیز که برای مردم استان گلستان، خاص مردم گرگان، شبی خاطر انگیز. فردا 5 آذر و در تقویم رسمی کشور سرفرازمون ایران به عنوان روز قیام تاریخی مردم گرگان ثبت شده تا یادمون نره چه روزهایی رو پشت سر گذاشتیم. این روز رو گرامی می‌داریم و به روح شهدای 5 آذر 1357 گرگان درود می‌فرستیم. به برنامه شب‌های ایران خوش آمدید.
گرگان، 5 آذر 1357. بدون شک پیروزی انقلاب اسلامی مدیون جانفشانی تمام مردم ایران است و هر بخشی در هر برهه‌ای از زمان حرکتی به یاد ماندنی داشته. 5 آذر 1357 را بیگمان باید قیامی به یادماندنی و خونین و نقطه عطف مبارزات این نقطه از جغرافیای ایران دانست. اما حماسه 5 آذر چگونه شروع شد؟ غلامرضا خارکوهی، محقق تاریخ انقلاب در استان گلستان.
یکی از این رویدادهای بسیار مهم در کشور واقعی 5 آذر 1357 گرگان هست. من برای اینکه پیش زمینه ای داده باشم که چی شد که اصلا این واقعه 5 آذر آفریده شد و به وقوع پیوست، یک گریزی میزنم به زمینه های این رویداد. اون هم قضیه اینطور بود که در 29 آبان 1357 عده‌ای از مردم انقلابی مشهد دست به اقداماتی بر علیه رژیم زدند. بعد به خاطر اینکه اینها پناه بردن به حرم امام رضا، در محدوده حرم امام رضا ماموران بی‌رحمانه تیراندازی کردند و حرمت بارگاه ملکوتی سامان الائمه علیه السلام را هم حتی نگه نداشتند. در اون جمع خب افراد مختلفی بودن که در یه جمله معترضه عرض کنم که یکی از دانشجویان گرگانی هم حتی در اونجا مجروح شد به نام شهید محمد مقصود لوراد که بچه سرخنکلای گرگان بود. شهید مقصود لو در اونجا مجروح شدند و بعد ایشون رو منتقل کردن به گرگان و در اسفند ماه سال 57 هم در بیمارستان گرگان ایشون دیگه بر اساس شدت جراحات به شهادت رسیدن و در گرگان دفن شدن.
گرگان، خیابان رسالت، کوچه شهید مقصودلو، خواهر شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهر شهید مقصودلو هستم. برادر من قبل از روز تاریخی پنجم آذر 4 سال قبلش در مبارزات سیاسی بر علیه رژیم پهلوی شرکت داشتن، به طوری که تو این تظاهرات هایی که در اطراف شهرهای ما برگزار می شد این شهید حضور فعال داشتن. در واقعه مشهد که منجر به واقعه خونین پنج آذر شد ایشان حضور فعال داشتن. ایشان از نیروهای مردمی و بسیجی در اون زمان بودند، به طوری که وقتی که در جای شرکت میکردن تمام مردم در اطرافش جمع میشدن و به سخنان ایشان گوش میدادن. پس از این قضیه بعد ما این نتیجه رو بگیریم که بسیج ما از همون موقع شکل گرفته. ما باید با ادامه دادن خون شهدای ما و انسجام ملی که با هم دیگه داشته باشیم راه شهدا رو ادامه بدیم.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخت خروش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان میکند گلفشان، هر بهار هر بهار.
گرامی می‌داریم یاد و نام همه شهدای عزیز و سرفراز رو، مخصوصا شهدای قیام پنجم آذر شهر گرگان رو. با رادیو گلستان خدمتون هستیم از طریق شبهای ایران. در هر جای ایران جان این جغرافیای عشق هستید، سلامت و تندرست باشید. 3116-2100 و سامانه پیامکی 3000-1368 همچنان در خدمت شما عزیزان هست. عزت مقابل ذلت به معنای سربلندی، سرافرازی و گرامی داشتن، عظمت، بزرگواری و ارجمندی. در فرهنگ ها اشاره شده که عزت حالتی است که انسان رو از مغلوب شدن باز می دارد. در قرآن هم دوستان عزیز واژه عزت به همون معنای لغوی به کار رفته و در فرهنگ دینی هم به عزت فردی توجه شده و در کنار عزت فردی به عزت اجتماعی هم اشاره شده. عزت و عزتمندی یک سرمایه بزرگ برای جامعه محسوب میشه که همه ما باید حفظش بکنیم و اون رو تقویت کنیم.
به نام یتای بی همتا، دوستان سلام. به نظر من عزت به کسی میگن که دارای این صفت باشه که در چارچوب شخصیت خودش عمل بکنه، هم برای دیگران احترام قائل باشه و هم خودش احترام خودش رو حفظ کنه، که به این میگن عزتمندی. با سپاس از رشت.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. برم سراغ پیامک ها. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکی اصفهان گفتند عزتمندی یعنی خدمت بدون منت و مخلصانه و بسیجگونه به خلق خدا، و همین بسیجیان جوانمرد و شجاع کشور ما نمونه بارز افراد عزتمند هستند.
عرض سلام دارم به مردم خوب گلستان. خواستم بگم که به سلامت معنوی متوجه ویژه داشته باشیم که همانا ارتباط با خداوند و ائمه هست، و توکل کنیم به خدا انشالله در کارهامون پیروز و موفق خواهیم بود و با جدیت کارهامون را دنبال کنیم تا از برکت خدا برخوردار باشیم. درود بر مردم خوب گلستان. ابراهیم شکر هستم از شهر فراشتر استان چهارمحال و بختیاری.
ممنونم. حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر گفتند که عزتمند به کسی میگن که نام نیک به یادگار بگذاره، مخصوصا شهدا و جانبازان عزیز و مدافعان حرم که نماد بزرگترین عزتمندی جهانند.
Thank you.
توی خیابون که میریم خوشبختانه میبینیم که خیلی ها ماسک زدن و البته یک گلایه کوچیک هم بکنیم از اونهایی که ماسک نمیزنن که هیچ، میگن واکسن هم نمیزنیم. ما نگران شما هستیم و البته نگران سلامت اطرافیان شما. بنابراین خواهش میکنیم به حقوق هم احترام بذاریم و در یک بسیج ملی و عمومی کرونا رو شکست بدیم.
من خودم واکسن کرونا رو زدم چون دنیا رو دارم میبینم. چیزی هم که در دنیا وجود داره و همه گریبان گیرش هستن رو نمیشه کتمان کرد.
حالا دوز زدم، هیچ مشکلی هم نداشتم، الحمدلله صحیح و سالم. و بعضی هم میگن مشکل داره فلانه، همش دروغ، همش شایعه است. باید واکسن رو بزنن که بیماری ردش بره دیگه.
علم داره میگه زدنش خیلی بهتر از اینه که این آمپول رو نزنیم، عوارضش خیلی کمتره.
خودمون دو دوز زدیم، خانواده خودم، حتی دخترم هم 16 سالشه زده، هیچ مشکلی هم برامون پیش نیومده.
من خیلی یارو دیدم واقعا واکسن نزدن و اون عوارض در بدنشون شدیدتر بوده، فوت شدن.
بیایید با بالا بردن آگاهیمان درباره واکسن کرونا خود و اطرافیانمان را به زدن واکسن ترغیب کنیم.
سین مثل سلامتی. مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. اونهایی که واکسن نزدن حتما واکسن بزنن و اثبات کنن سلامتی افراد خصوصا اعضای خانواده براشون مهمه. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم با موضوع عزتمندی. عزتمندی چیه و عزتمند کیه؟ 0-17-31-16-2100 شماره تلفن برنامه شبهای ایران از رادیو گلستان و سامانه پیامکی 30-13-68 در اختیار شماست. متشکرم از آقا رضای قربانی از بهارستان اصفهان که گفتن عزت و ذلت دست خداست، شما هم کاری کنید که عزتمند زندگی کنید. و خواهش میکنم از دوستان عزیزی که پای رادیو نشستن در عمل اثبات کنن که دیگران براشون عزیزند. آرنیا شالوی از اهواز استان خوزستان گفتن سلام بر هموطنان عزیز، عزت داشتن یعنی دلت همیشه با خدا باشد. آقا مهدی عزیز از چهارمحال و بختیاری گفتن عزت مختص ایران ماست و مردمش بسیار نازنین و عزتمندن. میثم صفاییان عزیزم از آبادی فارس گفتند عزتمندی در بسیاری از چیزهاست که مهمترین آنها عبارتند از توکل به خدا، مردمداری و قناعت. دوستان عزیز، در هفته بسیج هستیم، بسیجی که یک شجره طیبه است و در تمام روزهای گذشته بر تاریخ انقلاب اسلامی همیشه وسط میدان بوده و از جان مایه گذشته. بسیج و بسیجی یک تفکر پویاست که در همه عرصه‌ها میتونه حضور پررنگ داشته باشه. مقام معظم رهبری مدظله‌العالی فرمودند هر یک از آحاد قشرهای مختلف جامعه که دارای روحیه حساس مسئولیت و ایمان باشند بسیجی‌اند. ندیدم آینه چون لباس خاکی‌ها، همان قبیله که بودند غرق پاکی‌ها. به عشق زنده شدن اندرب بهم بودند، شده است حاصل آنها ز سینه چاکی‌ها. دلیل قربتشان اهل خاک بودن ماست، نبی مزار شدنها، نبی پلاکی‌ها. به آسمان که رسیدند رو به ما گفتند، زمین چقدر حقیر است.